به نام همراه یاریگر، من رفیقم رهگشایم باب بگشا نزد من. نشست اول آغازگاه هست و دوشنبه 18 شهریور 87 اولی دوشنبه رمضان نو.
گاه پخت و پز اندیشه هاست، گاه لعاب دادن ایده هاست،
بر سپیتیده های سابقه که الان گم شده که آرام شعله و آبیسوز بود. کریستال های درخشان ذهن در شب حول یک ایده، یک جرقه، یک نقطه مرکزی، یک بشارت بسته می شد. عشق ها در شبانگاه عمق پیدا می کنه، هم عشق های آرمانی، هم قرارهای ستارگانی، هم اعلام مهرهای پاک پشتبانی، هم نگاه امیددار مادر در تاروی کودک در آرامی. از بچه دیگه مرور خود، منتقاد از خود در شب صورت میگیره. با فاصله از تب و تاول و التهاب روز، نجواها همه شبانگاهیه. راه کارها در شب نقطه چین میزنند. استراتژی ها در شب قوام پیدا میکنند. مکه ها، میساخ ها در شب گره میخورند. مجموعاً شب اتراقه و درمانگاه انسانی که در روز شوریده است، آشفته است و دونده است، در پی معیشت، در پی زندگی، در پی دیدگاه. شب روح ها حاصل شود، مقصود ها حاصل شود، دلشون روز روشن شود. هر روز شب آگاه شد. چه کنم چه کنم های شبانه خودش غنیمتی برای رهیاب. چون بیامد شام و وقت تار شد، انجام پنهان شده برکار شد. ستاره پنهان شده دینامیسم نهفته انسانه که در شب میدان پیدا می‌کند. شب هم مثل روز کارکردهای خودشو داره. تصور بر اینه که کار آدم در روز سامان پیدا می‌کنه، ولی شب هم نیروهای خودشو بیرون می‌ریزه، ستاره‌های خودشو بیرون می‌ریزه، چشمک زنان خودشو بیرون می‌ریزه. تراشه‌های نور در شبانگاهان رقص می‌کنند. این از شب. اما حسینیه، اینجا حسینیه است، منزلگاه هم شور و هم شر و هم مهر و هم آرمان و هم آموزش، هم حاوی دینامیسم و آموزش تاریخی حسینه و هم توصیف و تفسیرهای تحول‌ساز و دگرگون‌ساز آستان و آغاز دهه 50 رو با خودش هم می‌کنه. منزلگاه آوای نایونه، نای گرم شریعتی و نی سوزناکش، و گاهی موعدگاه رمضانه، ماه کیف، ماه کیف، نه ماه کم، ماهی که برتریش از هزار ماه به اعتبار کیفه، وگرنه هزار ماه بسیار بسیار کم میتر از یک ماهه. این کیف معطوف به چهار عنصره. عنصر اول کیفیت تقاضا از سوی متقاضی، کیفیت دوم معطوف به دوران، و کیفیت سوم معطوف هست به محل. متقاضی محمده، سیر طی کرده از دیرباز، اهل دل، امین محل خودشه. قبل از رسالت امین بوده، بعد از رسالت هم امین باقی بود. اهل تحنفه، با تک عناصری از محل زیست خودش که اونها هم مثل خودش ممیزن از مکانشون و فرهنگ جاری مکانشون، یکی دو ماهی از زندگی و زیست روزمره بیرون میزنند، خلوتی اختیار میکنند، نجوایی، حالی، احوالی، سیری رو طی میکنند. و محمد اساسا در تابع تقاضا قرار داشته. تابع تقاضا رو همه در اقتصاد میبینند، ولی تابع تقاضا در حوزه اندیشه است، در حوزه آرمان. محمد در تابع تقاضا در حقیقت تب و تابی داشته، جدز و مجزی میکرده. با این تب و تاب تقاضای خودتو به مدیر هستی اعلام میکنه. مرحله مرحله ویژه‌ای، دوران و انسان وارد کیفیت جدیدی میشن. انسان به لحاظ ذهنی و سیری که طی کرده به مرحله‌ای میرسه که میتواند عامل و حافظ و صاحب کتاب آخر باشد. اینکه بعد از قرآن کتابی نیامد، یکی از علل کلیدیش این است که پیچیدگی ذهن انسان و سیر تجربیش به مرحله‌ای میرسه که دیگه بعد از این احتیاج به کتاب مجدد نداره. سیر گذشته هست، هدایت گذشته هست، سیر خودش هست، مجادله و مکالمه خودش با هستی و خدا هست. کتاب آخر هم در حقیقت پرینت آخر توصیه ها و راهنمایی های مدیر هستیه. ازا انسان هم در کنار محمد به یک کیفیتی میرسه. محل هم با این که معروف هستش که عربستان در ذهن ما اینطور به نظر میرسه که تاریخ‌ترین مکان دوران خودشه و نشانی از کیفیت درش متبادر نیست، در حالی که محل هم ظرفیتی داشته، علاوه بر دوران، علاوه بر محمد، علاوه بر نوع انسان، محل هم ظرفیتی داشته. لذا کیفیت محمد، کیفیت محل، کیفیت انسان آن دوره و کیفیت در حقیقت انسانهای پیرامون محمد که سرنخی رو گرفتن و خودشون در ادامه سرفست شدن، موجب شد که خدا به وجه بیاد بیش از گذشته در موضع عرضه قرار بگیره. تقاضاها کیفی، عرضه هم کیفی. کیفی ترین عرضه که خدا در خط کتابت انجام داده این دوره است. لذا تقاضاها کیفی، عرضه هم کیفی. این هم از وجه کیفیت ما. عرضه کیفی، آخرین گفتنی ها، مسیرهای تجربه انسان، تجارب انباشته، مدلها، روشها، راهکارها، مهندسی، آوا و یک اثری و بشر یا انسان راه که از این به بعد میخواد مسیری رو طی کنه، این پرینت آخر هندبود بشه، یعنی دستمایش بازش میکنه، اون کتاب چشمکی بهش میزنه، راهی بهش نشون میده، مسیری رو براش نقطه چین میزنه. لذا در مجموع ماهی که درش به سر میداریم و در آستانه هشتمین روزش قرار داریم، ماهی که به قول مولوی در گردش لاغر نشود، یعنی ماهی که کاملا تمام رخه، نه نیم قرص، نه رخه و نه هلال و نه مهره. احتیاجی هم به این نداره که صد گروه استهلال براش بفرستند و خودش در حقیقت همیشه مرئی هست و قابل رویت. تمثیل دوگانه ایست، هم شب که ما درش قرار داریم دینامیسم خاص خودشو داره و هم ماه رفتنده است، ماه رمضان، ماه وجده، ماه کیفیت. لذا شب از تو ماه میرفته، هر دو از این عناصری که تا الان بابشو باز کردیم درونش مندرج قرار داره. در شبهای قبل عنوان میکنن که سوره دخان خوانده بشه. سوره دخان باز یک نوع از موسیقی های هستی، 59 آیه داره، 14 تاش با میم تموم میشه، 45 تاش با نون تموم میشه. هم نون هم میم از جمله حروفی هستند که در موسیقی ها، موسیقی های کلامدار مکرر به کار رفتند. بیشترین فراوانی که در موسیقی های صاحب کلام یا در شعر یا در نظم به کار رفتند، این دو در حقیقت حروف رو حمل می کنند، حرف میم و حرف نون. خود سوره دخان هم مقطع، کوتاه، بریده بریده است و ارزش نوت شدن رو داره. اگر نوتشه از توش یک موسیقی ها از انواع موسیقی های هستی بیرون میاد. ازا همچنان که بعضی از نقطه چین هایی که انسان ها زدن و بعضی از روند هایی که انسان ها طی کردن اگر با زبان نوت ترسیم بشن موسیقی های رو برمونی کنن، بعضی از سور قرآن هم به همین طرف بیدن. از جمله سوره دخان که در همین ماه ظاهرا نازل شده و توصیه میشه که در همین ماه خوانده بشه. فینال بازی های جام جهانی 1970 ایتالیا و برزیلیا هم‌آورد داشتن. برزیل در اون بازی 4-1 برنده شد. سراسر بازی در حقیقت شعف برزیلی بود، همه سرحال، همه شادا، همه آماده، از عزله ها رقصان، خودشون هم در حقیقت بیش از 4 گل میتونستن بزنن برای فتح تاریخشون. نصف تیم هم سیاه، یه موزیسین اروپایی پیدا شد. حرکت های برزیلیا رو از اول بازی تا آخر بازی در این 90 دقیقه تبدیل به نوت کرد، ارزش نوت شدن داشتن. پاسا کوتاه بود، بازی یک ضرب بود، بازی سرعتی بود و حرکت ها انفجاری و شبه انفجاری. از اون نوتی که محصول بازی کوتاه و شبه رفت برزیلی ها بود، رفت سامبای برزیلی در اومد. از حرکت هر انسانی، هر جمعی اگر به قاعده باشه، اگر همخوان با موسیقی های مندرج در هستی باشه، میشه همین در حقیقت سامبا رو در آورد. همچنان که از دکان قرآن هم میشه وقت خاص ماه رمضان رو استخراج کرد. و نهایتا میرسیم به ماه، زمان و مکان و گاه پشت سر نهادیم، واحد رو پشت سر نهادیم، میرسیم به ماه. خب شب و حسینیه و رمضان سگاه رو تشکیل دادن. در موسیقی ایرانی هم سگاه داریم هم سمزرا. سگاه یک مایه، سمزرا در حقیقت آوایی در سه ساز بیرون میاد. سگاه خیلی آهنگینه، ترانه خیزه. در موسیقی سنتی ایرانی سگاه رو بهتر از همه مرحوم بدیعی مینواخت و مرحوم تجویدی. اما چارگاه بسیار بسیار آهنگین داره. استاد متخصص چارگاه در ایران روی ویولون مرحوم پرویز یاحقی بود. ویولون یاحقی با هر ویولونی فرق داره. یاحقی هم همچنان که انبیا قابل مقایسه نیستن، ولی در مدار خودشون قابل مقایسن. همه تصور میکنن انسانهای برگزیده تاریخ فقط اولیا و انبیا هستن، اونها تو مدار خودشون انسانهای کوچکتر و خردلیتر هم در مدار خودشون. همچنان که انبیا خصوص ابراهیم سیر خودساختگی رو خودش طی کرد، سیر مرارت رو از کودکی تا 118 سالگی که به اون نقطه عطف کیفی رسید خودش مستقل از آموزگار سیر و طی کرد و در نیمه راه دست برورده خدا شد، تجربه یاحقی در مدار خودش به همین ترتیب. ممکنه همه تصور کنن یاحقی مطرب بوده، یاحقی معتاد بوده، ولی اساساً اینطور نیست. با این معیارها اگر بخوام انسانها رو در حقیقت نمره بدیم، کل تاریخ خالی میمونه و فقط گزیدگان خاص باقی میمونن. اما این هستی که ما ازش صحبت میکنیم همه با هم پیش آوردن. حالا پیغمبر کیفی در مدار برتر خودش، یا حقی انسان معمولی که هر که با ساز میزد در مدار خودش، یا حقی هم سیر ابراهیم در حد خودش دیگه کرد، نمیدیم مثل ابراهیم. یا حقی جایی داشت به اسم حسین یا حقی. حسین یا حقی استاد مسلم ویولون در ایران بیشتر مدرس، منزلی داشت و بالاخانه ای، شاگردان میرفتن بالاخانه آموزش میدن. یک بعد از ظهر تابستان گرمی بود، شاگردان زیاد بودن. حسین یا حقی تعدادی از شاگردان فرستاد همون پایین تو حیاط. شاگردان رفتن دیدن یک کودک 11 ساله نشسته برای تعلیم. اون کودک 11 ساله پرویز یا حقی. پرویز یا حقی چنان استعدادی داشت که در 11 سالگی هم آموزش گرفته بود هم آموزگار شده بود. سیدی که ابراهیم پیدا کرد، هم آموزش گرفته بود از پیرامونش و بعدا در سیر پرورش خدا هم آموزگار شده بود. آقای ساز یا حقی در حقیقت جهان رو طرفناکتر در ذهن گذنده. چهارگاه ایرانی با آوای یا حقی تم دیگری میگیره. همچنان که در بین قاریان قرآن عبدالباسط چیز دیگری است. منشاوی استاده، ولی منشاوی به قول عربا محزون میخونه، با حزن میخونه. آوای منشاوی بیشتر در مجالس ختم قابل استفاده است، ولی عبدالباسط نه. عبدالباسط با فراز و فرودهای آیا همخوان با فراز و فرودهای هستی قرآن رو در حقیقت با صوت میکنه. نوع یا حقی، نوع عبدالباسط تلنگرزنهای هستی هستن. با چهارگاه سگاه آهنگینتر میشه و طربناکتر. حالا ما هم با سگاهی که قبلا صحبتشو کردیم، با شب و با منزل و با ما، مایی هم در کاریم. مایی که الان در جامعه ما سرکوب شده، مایی که در جامعه ما تجزیه شده، انقدر انسان خردوریز هست و انقدر پروژه فردی تعریف شده و انقدر تفرد هست، جایی برای حرکت ما باقی نمیمونه. اما به هر حال همچنان که شب پردینامیست، همچنان که این ماه کیفی، همچنان که حسینیه نایونه دوران شریعتی و دوران دهه خجسته 50 رو در خودش مندرج داره، ما هم یک گوشه کاری، ما مجموعا فراموش کردیم یک گوشه کاری. یک نظام قدر قدرتی اومده که بعضا جای پروردگار را مدیر هستی نشسته، اول شخص جمع تمام تاریخ خود را تلقی میکنه، جایی برای ما باقی نگذاشته و انسان ها به طوری در این 10 سال گذشته به خصوص منفرد و کوچک مدار و پروژه تعریف کنه فردی شدن که اونها جایی برای ما باقی نگذاشتن. اما ما نماینده انسان هایی از نوع خودمون هستیم، با قدهای متوسط 170، با وزنهای متوسط 70 کیلو. نه متکی به نظام هستیم، نه متکی به رانت هستیم، نوع کسایی که در این جلسات میان، اما متکی به هستی هستیم. همچنان که ابراهیم متکی به هستیه، همچنان که برزیلی های مقابل ایتالی های 1970 متکی به هستی هستن، همچنان که عبدالواسط و یاحقی متکی به هستی هستن، ما متکی به هستی هستیم. ماهای موچکی مثل 11 نفر برزیلی که از نتاهنگ بازیشون سامبا بیرون آمد، مثل عبدالواسطی که از نتاهنگ صوت قرآن آوای موسیقی های هستی با همه سیروس ها و فراز و بروت هاش بیرون میزنه، و مثل فرید یاحقی. ما هم در حقیقت اگر به شب منزل و ماه زمینه بشیم، برای خودمون در حقیقت کسی هستیم. ماه رمضان خودش برکت داره، جمع هم برکت داره. برکت این جمع این هستش که هر کدوممون صاحب دغدغه‌ای و ایده‌ای باشیم. این بحث هم همینه. این بحث نه بحث کیفیه، نه اکسیری که اگر به مثل زمین طلا میشه، نه یه دغدغه‌ای. حسینیه این فرصت رو به ما داده. شما هم از در حقیقت فرصتاتون در کنار خانواده گذاشتین برای حضور، برای شنیدن یک دغدغه. جمع ویژگیش اینه، اگر هر چیز دغدغه‌ای رو بشنوه در کارش در میاد. درسته که مؤثرترین عنصری که در کار در میاد خدا، ولی هر کدوم از ما در کار یکدیگر در میاییم، در هر حال میشه این معجونی درست کرد در حد توان خودمون. برکت جمع این هستش که شنواست، گویا، صاحب نقد، امکان مشورت دادن داره و میتونه این دغدغه‌ای رو که از امشب انشاءالله اینجا مطرح میشه در حد یک بحث متوسطه به کمک مثلا خودش غنی بشه. هم سگاهی رو مستقل از ما شب و رمضان و مکان مینوازن، ما هم با مضراب خودمون مثل عبدالباسط مثل یا همی به سگاه متصل میشیم شب و منزل و ما ببینیم که چی در میاد. حالا ما در چه وضعیتی به سر میبریم در ادامه وقت بازتر میشه. ما خب در دغدغه‌های خاص خودمون رو داریم در این 30 سال یا قبل از 30 سال یا بعضی ها کمتر از این 30 سال افتار و بیدارهای خاص خودمون رو داشتیم، پشتی گرفتن با آخونها رو همه داشتن، درگیری با معیشت ماراتونگونه روزمره رو همه دارن، بحرانهای خاص خودمون هم داریم، رو هستی، رو خدا، رو مذهب، رو نبوت، رو روابط زن و مرد، رو خشونتی که معتقدیم در قرآن، بعضی ها معتقدن قرآن و باستانی فقط خشونت بیرون میزنه، همه این سؤالها و تشکیک ها و تردیدها و بحرانها رو داریم. اما همه حدود ما تشکیک و تردید و بحران نیست. به هر حال انسان از بار که بیرون زده تا الان که فراز رو تسخیر کرده، حرکت از معلوم به مجهول داشته. در بار براش معلوم بوده که خودی وجود داره، هم نوعی کنارشه، پار تاریکه، پار اسکولاستیک داره یا در حال بستن اسکولاستیک هست، از بیرون نوری به درون میزنه، روزنی پیداست، بیرون جهانی، از با این معلومات آرام آرام از پاره بیرون میزنه، بیرون رو میبینه، با دل و دیب درگیر میشه، از پوستش مفرش، از پوستش تغذیه، از دندانش و از استخوان‌هاش میز و و تولید میکنه تا میرسه در حقیقت ویژگی تصویر کنندگی خدا را به خودش تجربه میکنه. خدا تجربه‌خواهی دوران برای انسان در مراحل مختلف قرار میگیره، انسان میشه مسخر در حقیقت خدا. اینکه حالا ما هم با همه دورانهایی که داریم، تردیدها و تشکیک ها و شکست ها و ناکامی ها، در این حال فرق کننده ایم، آهنگدار هستیم، رونده ایم، دونده ایم. در شبانگاه و در این منزلگاه و در این ویژه ما هم میتونیم در حقیقت حرکتی داشته باشیم. حالا این قصد و آهنگ و آباد از کجاست؟ از پرسش، از تشکیک و از چند و چون. ترهی رو که مقابلتون هست و بعضی از دوستان رو گرفت به قبل گرفتن توسط یکی از دوستان حاضر در همین جمع ترهایی شده بدون اینکه کسی بهش ایدهی بده بدون اینکه کسی بهش مشورتی بده ایشون خودش با یکی از دوستانش این تر رو کشیدن این وضعیت امروز ماست یعنی میانگه اینه روحی روانی یک انسان ایرانی این تصویره انسان بر انسان بودنش به هر حال ایستاده ذهنش بحرانیه از یک سوی ذهنش تشکیف و پرسش و سوال خارج میشه یک سوی ذهنش هم جستجوگره ورودی رو هنوز باز گذاشته به رغم اینکه در این 30 سال همه ورودی ها رو بستن به نفع کریدور انحصاری جمهوری اسلامی ولی بالاخره همچنان که در طبیعت روزنها بازه در جامعه روزنها باز روزن رو به ذهن این انسانه هست این انسانه دست هم داره هم نداره دست جمعه دست هم در ارگانیسم بشر در انسان در بشر در حقیقت نموداری نشانه جهته این جهتی نداره از طرفی در حال رفتن هم نیست ایستاده فیکسه جهت نداره بحران داره تشویش داره تشویش داره اما بالاخره ذهنش هم خروجی داره حالا آنچه که با خط به اصطلاح نفسری در حواشی انسان در انسانه و در بحث انسانه به اصطلاح نگارش صورت گرفته وقت اول فوقان وضعیه بالای وضعیه بحرانهای خودشه بحرانهای ماست من اینه که ما در حسی گرفتار آمده ایم تا پایان و حیات نارام و حیانیم ما به خود با نواده شرط می کنیم ما بیار بی تیمازار بی کمکاریم خالق ما در دردها یا در دردسته هلسم رابطه با او بسپان شکر با او به گفته او بسپان بشن خلاصه میخواد این انسان بده که آیا ما در این جهان پاندولیم یعنی خدا ما مثل یک عقربک ساعت پاندول رها کرده که در سینه کش کوه سرمون در حیرانی به این طرف و اون طرف میخوره امکان تمرکز نداریم امکان تطریق نداریم آیا هستی محل گرفتاریه یا محل ساختسازه محل تغییره محل دگرگونیه محل مهندسیه این حیرانی ما ادامه داره یا منزلگاهی داره به سرمنزل میرسیم خدا بعید و دست یافتنیه دست نیافتنیه یا در دسترسه این انسان پرسشگر در ضمن پرسشگری انسان در کنار انسان که با انسان میتواند منزول باشه بالاخره خدایی در میاد وارد دیالوگ میشه خدایی چی میگه میگه تو از منی خویشاوند منی نه رعیتمی نه اخلاق جمعیم احترام از برادرت نخواهم رابطه منفعلانه است نطلبم رویکرد فاسدکارانه است بر نخواهم خانش موردی یا مناسبتی است نیش ندارم ندای طالبانه قدم رفیقانه خانش صاحبدلانه مستمر است را خواهم خدا در این نقطه ایرانی در حقیقت از اون منطقی که انسان رو به ذهنش باز گذاشته به نقره ورود پیدا میکنه خدا همچنان که انسان دیدگاه ایرانی خودش رو بیان کرده خدا دیدگاه غیر ایرانی دیدگاهی که هم دینامیسم داره هم ثبات داره هم بشاره مثلا میگه که در حقیقت تو از من با میدنی از وجود من فهم دارید رابطه خویشاوندی و سلولی با من دارید و میتونید برقرار کنید از من دربار کنید در این جهان هم نه ترواج منی مثل در حقیقت دهقانایی که روی زمین متعلق به ارواح بودن نه ترواج من نیستی پادگانی هم من درست نکردم مثل نظام ها پادگانی هم من درست نکردم نه رعیتنی نه افواجنی ضمن اینکه این تلنگر میزنه این انسانه رو نقد میکنه نقد چهارگانه به این مفهوم که رابطه اکثر ترس مضمومه این رابطه رو من نمیخوام رابطه منفعلانه رو من باید در نمیسازم تاجر پیشم نمیخواد با من باشی تاکتیکه رو با من برخورد نکن تو سکوندی رفتی عشقی مدرکی زندانی انفرادی اونجا بخوای ما رو که بزاق ببینی بالاخره من میام اما برخورد تاکتیکی در حقیقت روند و روان و منش برخورد با من نیست. بعد خودش روشه، این که طالبانه بیا رفیقانه قدم بزن و ساختمانه در حقیقت و مستمر من رو بکن. اگر با این روش بیای امکان بازگشایی هست. بعد دقیقتر با انسان مکالمه برقرار بکنی، حساسم در مسیر است، در روش است، در فرجام است، به دغدغه است، به تکاپوهای درون است، به مسیر تحقق ایده است، به وجد است، دعوت هم کن. در روند تحقق ایده یاری از انسانم، در سر خط کیفیت قرار دهم، بر امکانات از سی افزایم، مشاور از شدم، به مدار تغییر رهنمون از سازم، در کسب دستاور تجهیز از کنم. یعنی در حقیقت اون انسانی که ابتدا تصور میکرد که ویران و سیلان رها شده، خدا اون کریستال منجمد و کپک زده رو در حقیقت با تلنگوری میشکنه. حساسیت خودش رو اعلام میکنه، عنوان میکنه منو به گروهی ها دعوت کن، منو به پروسه ها در حقیقت فراخوان بده، امکان درآمدن در کار تو دارم، امکان تجهیز تو دارم، رهنمودت میدم، رهنمودت میکنم. و خلاصه به زبون امروز بخوام صحبت کنیم، برخوردی که خدا با انسان میکنه این ازش که تو موجود در حال پرشیدن تاریخ نیستی. حرکتی اگر باشه به سمت من بیاد، به دفعه فراهم کردن جلوجوها با من. این آنچه هستش که در این پوستر آمد و زحمت در حقیقت ترجمان گرافیکیش هم خود بچه ها کشیدن. بچه هایی که از دو سال قبل این طرف همین وقتی که امروز در جمع بزرگتر مطرح شده با اونها مشترک پیش اومده و کارگاهی پیش آمد. این بخشی از در حقیقت ذوق و سلیقه بچه هایی که این بحث پر کارگاهی دو سال اخیر باهاشون جلو آمد. اما به یه پرده جدیدتر وارد میشه. بروشوری که در اختیارتون هست 4-5 تا پرده داره. پرده اولش در زاویه ورود پرسش هاست، پرسش های پرتدار در اکنونی که زندگی میکنیم میزه این پرسش ها پرتداره، مرتبط تو در توه و در ذهن ما منظور داره. پرسش ها تقریبا هم جنس حیرانی ها و جملات و ترجمان حیرانی انسانی است که ترجمان در دور پیشین از پیش رو گذردیم. ما در کوچه گنبد هستی گیر افتادیم، روایتی یک نواخت حیات ما همخانگی با بحران است، جهان محل اطلاق و گذران است و سمت آن حیرانی و روکی مدیریت هستی همه انسان ها رو پوشش می دهد یا بخشی را خودی قابل اعتناع از اعضای هستی محسوس می شدیم. ما را از آرامش وجود در جهان سهمی. این انسان در حقیقت این پاراگراف تمثیل با بیتی از ابیات مولوی نامویدانی که از ایام ها بهش سردم کم در دوره بوده، حالا قبل از ما کسانی هستن بیش از ما دوران ها رو پشت سر گذاشتن، ولی ظاهرا کمتر دوره بوده که جامعه ما نوزد در خودش برو بره، رویه کپک زده ببنده، امکان تنفس کم داشته باشه، امکان ترقل کم داشته باشه، امکان وجد کم داشته باشه. ولی بالاخره این وضعیت در ذهن مجموعه سوالات پیش میاره که آیا ما در کوچه دو سر گنبد این هستی گیرفتادیم؟ امکان فراری برای نوع ما وجود نداره. روایتمون از حیات روایتی یک نواختیه و به اصطلاح امکان رحیات دیگری برامون نیست. و از این نوع در حقیقت سوالها کیفیترین سوال در حقیقت سوالهای چهارم و پنجم هست. آیا این مدیر هستی مدیریتش همه این میدان هستی رو پوشش میده یا نه؟ از هر به اصطلاح محل و منطقه که خوشش بیاد برای اونها امکان می آفرینه. آیا فقط برای موبلونت ها و بدبلند ها و چشم آبی ها طبیعت بیکران فراهم می کنه، های تکنولوژی به در اختیار رو می داره یا شرایطی فراهم می کنه که به های تکنولوژی دست پیدا بکنن؟ آیا فقط اونها مسخر هستی هستن؟ آیا فقط خدا در کنار اونها به نژاد زرد که تندوتیزن فرماندهن، اهل نظمن، تشکیلاتی تر هستن میدان میده و بقیه در حقیقت ابنای بشر کور و کسلهای هستی هستن و خدا فقط با برونها و بلندها و چشم آبیها کنار اومده و همه اینا رو حفظ کرد. الان همچین تلقیهایی به درون ذهن جامعه ما و نسل نو وارد شده. یک سؤال کلیدی اینه که آیا خدا در یک دوره انسانها رو بر میگذید برای پیامبر کردن، اما خدا در یک دوره حیفی از انسانها رو بر میگذینه برای مسخر کردن هم این کره و هم کرات دیگر؟ الان ظاهرن به نظر این طور میاد که خدا مدیریتش طبقاتیه، خدا مانند در حقیقت نظامی که درش بیش میکنید در سی سال گذشته طبقه بندی میکنه انسانها رو و مدرج میکنه. یه پرسش اصلی اینه که هممون نوعا درگیرش هستیم، اما یه پرسش کیفیتری هم وجود داره که آیا ما هم عضو قابل اعتنایی از اعضای هستی محسوب میشویم یا نه؟ این عضو هستی از این دوست یکی از کلید واژه های بحث عضو هستی رو با همه تصور میکنن انسان های ستوری هم انسان های در حقیقت خوشقد قامت هم که یا ایدولوگ هم یا رهبر سیاسی هم یا پیام آور هستن چه توی محل خودشون چه برای همه دوران ها، ولی در حقیقت اعضای هستی فقط ستورک ها و خوشقد قامت هایی که نوعا در پس پیشانی ما رو جنیدن نیستن. از مادری که چند فرزند دانشگاهی تربیت میکنه عضو هستیه، از مادر دهه پنجاهی مثل مادر خرم‌آبادی که از توی خرم‌آباد ساده اصلا بحث مش نیست، بالاخره چند تا فرزند به جامعه ما میده که اون چند تا فرزند دغدغه‌ای دارن، آرمانی دارن، دنبال آرمانشون میدون و در آستانه انقلاب یکی از اون فرزندا برای همون مادر خانم خرم‌آبادی بود تو دوران انقلاب با چهره‌اش و با صداش آشنا شدن شعری می‌سرایی. اینها عضو هستی هم یک مربی کیفی هم عضو هستی مربی آلمانی بود در انتهای دهه 1960 و ابتدای دهه 1970 هانس وایس وایلک مربی مونشنگلاد باخ بود، اومد اصلا روش بازی سنتی رو جمع کرد، آمد با نقوق خودش سیستم طراحی کرد. مربی دیگری بود همزمان با او استفان گوارس بود که مربی تیم آژاکس آمستردام بود، از یک معدل سنی 20 ساله تیمی درست کرد که اون تیم یک دهه حرف اول در فوتبال جهان میزد. اون موقع تیم آژاکس آمستردام که یکی از تیمهای بلند بود در جام جهانی 1974 اسکلت اصلی تیم هلند رو تشکیل دادن. تیم هلند نارنجی میپوشید، این نارنجی پوش ها توفانی راه انداختن، قبلا فوتبال کلاسیک بود. این استفان گوارس اومد ایده ای مطرح کرد، گفت این زمین فوتبال 110 در 90 هست. این 110 در 90 در حقیقت امکانی برای هستی جدیتر و قدرت مانور بیشتر نیازده انسان. قبلا انسان ها روباتیک توی خط حرکت میکردن، دفاع چپ از خط خودش تا نیمه زمین میومد، گوش چپ هم در نیمه دیگر زمین رفت آمد میکرد، انسان ها مثل ربات بودن. کوهاکس اومد در حقیقت همه رو حرکت داد، حرکت همه برخلاف ثابت که یک آهنگ کنی داد، اومد در حقیقت آهنگ توفانی برقرار کرد. اسم نارنجی پوش ها رو گذاشتن توفان لاله ها، توفان لاله ها نارنجی هایی که توفان بپانی کردن اونجا هم دوم شدن، ولی به لحاظ در حقیقت ایده و مهارت و نظام در حقیقت آرایشی حرفای جدیدی رو به جهان عرضه کردن. یک موزیسیان هم در حقیقت عضو هستیه. الان تو 30 سال گذشته یونانی ها 3 نسل آمدن از به اصطلاح نسل موزیسیان ها، نیکیس تئودوراکیس مال دوران کودتای سرهنگانه، این نیکیس تئودوراکیس با الیک زومر که یک خواننده هنرپیشه یونانی اون زمان بود در دورانی که سرهنگان در یونان کودتا کردن در همه جهان تقریبا کنسرت گذاشتن، با دینامیسم موسیقی نیکیس تئودوراکیس و با صدای فنبار الیک زومر کودتا را همه جا محکوم کردن. به سهم خودشون در بیرون راندن سرهنگان از کشور خودشون مشارکت کردن، یه عضوی از هستی هستن. بعد از نیکیس تئودوراکیس ونجلیس اومد، زنجبیل با موسیقی های آرام بخش خودش اثبات درون اقیانوس و اعماق اقیانوس رو اومد در حقیقت تبدیل به موسیقی کرد. یک کاست یا سیدی بیرون هست به اسم اقیانوسی، اثبات آهنگین آرامش بخش اعماق اقیانوس رو که ترجمان یکی از افسانه های یونانیست آورده روی کاست. به فاصله 10 سال بعد از اون یه یانی آمد که هنوزم هست. اینها همه عضو هستی هست، اثبات هستی بخشی متعلق به این هست. از موزیسیان و از ورزشکار و از مربی و از گاندی و از شگوارا و از ماهوی که بگذار هزاران گوش به کوپان شود و ور و ور و ور و ور و ور همه عضو هستی هست. حالا در ما این سوال پیش آمده، ما کجای هستیم؟ ما در این هستی چه نقش داریم؟ آیا اعضای هستی همه اونهایی هستن که در اون روی آمادگی خدا آماده میشن و جهان رو تسخیر میکنن، یا ماها هم عضوی از هستی هستیم؟ این که مجموعاً اگر بخواییم این پاراگراف اول رو که حاوی 6 تا پرسش هست فشرده کنیم، در حقیقت در میاد با یکی از انگاره های آهنگین پس پیشانی یکی از شعرهایی که دیوانش در همه خونه ها هست. رفتم از اون بیت و غزل ای شب و سلطان ازل، مفتعلن 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 کش مرا. یعنی 30 سالی ما این نوت آهنگ تکرار و تکرار و تکرار، نه توش رشدیه، نه توش تحولیه، نه توش دینامیسمیه، از چرخه هستی ما پس افتادیم. به هر حال قبلا ایرانی در سطح هستی بوده، در این 30 سال هم نمیگیم نبوده، در این 30 سال هم در همین 10 سالی که جامعه ما به یک شعف مجددی رسید، فیلم مؤلف ایرانی به بازارها رفت، موسیقی ایرانی به بازارها رفت، شجریان و شهرام ناظری متعدد کنسرت اجرا کردن، آقای رستی که اخیراً برگشت ایران، از ایران هم بیرون بود، تو 20 سال گذشته 200 کنسرت برگزار کرده، هر سال به اصطلاح تعداد قابل توجهی کنسرت. والیبال و بسکتبال ما به جهان رفت و خدمت شما بخشی از دانش ما به جهان رفت. یعنی به هر حال هر وقت امکان باشه، گرزنی باشه، ایرانی هم میتونه به جهان، به بازار جهان کالایی و خدمتی عرضه کنه. و با این 30 سال به نظر میرسه که در حقیقت رابطه ما با بازارها غرب سرد هست. مدیریت هستی هم در حقیقت مدار دیدش رو، میدان دیدش رو به این سوی جهان بسته. ما هم عضوی از اعضای اصطلاح فعال هستی به این مفهوم که عنوان شد نیست. و آخر رو هم آیایی که ما را از آرامش موجود در این جهان در حال سهمی هست یا سهمی نیست. لایه بعدی ذهن امروز ما بعد از پرسش تشکیکه به این مفهوم که خود از خدا شروع میشه به ما تعریف میشه، مثل گزاره 6 پرسشی قبلی. یا خدا بناگذار بازنشسته هستیه، او نقش دوردست تاریخی خود را ایفا کرده و در امروز جهان وجود ندارد، مدار فعالیت خدا کوچک و محدود است یا واسعه، او در مناسبات میان انسانها حضور دارد، او مسئله ای از اندوه مسائل ما را حل می کند، او امکان یا حوصله ورود به مشکلات خود کلان ما را داراست. یه تلقی در اوج در حقیقت دوران علم در اروپای غربی که از قرون تاریک میانی در قرن وسطی یا قرون وسطا عبور کرد و به رنسانس رسید و وسط قرن رنسانس رخ و چهره انسان رو پورتره کشید و انسان رو وسط تاریخ و وسط هستی گذاشت. اون موقع تصوری در آلمان پیدا شد و تصور به اصطلاح فرمولیزه شد به ساعتساز لاهوتی. خدا رو تقلیل دادن به این مفهوم که خدا یک مهندس اولیه هستی بوده، این ساعت رو با حوصله نشسته ساخته و کوک کرده، خودش الان رفته کنار نشسته، ساعتساز لاهوتی معمار بازنشسته است. و الان که انسان به اصطلاح به یک عقل بسیار پروار و فربهی دست پیدا کرده، طبیعت رو میتواند مسخر کند، های تکنولوژی میتواند نمادینه دودکش هاشو به هوا ببره، صنعت نوین و خدمات لوجستیکش رو جایگزین اقتصاد فلاحتی کنه، آرام آرام بعداً به عصر فضا برسه و و و او دیگه جانشین واقعیش در هستیه و گردش روزگار با این انسان هست. لذا خدا بناگذار بازنشسته هستی. حالا این که اونها به ایده ساعت ساز لاهوتی رسیدن، تو پروسه پرمرارت خودشون رسیدن به این مفهوم که خاک کار دورانشون رو خوردن، دود چراغ دورانشون رو خوردن، دود برادر فرانسوی پیدا شدن در میانه قرن 17 که محصول 3-4 دهه کاوش خودشون رو در یک نمایشگاهی در پاریس به عرضه گذاشتن. در اون نمایشگاه دود برادر 6000 گیاه رو شناسایی کردن و برای شناسنامه تشکیل دادن. خیلی مهم بود. ساقه ها رو موریز دادن، موجرگ برگاه رو به اصطلاح جراحی کردن. از دل این موریز دادن ها و جراحی کردن ها رسیدن به اینکه یک نمایشگاهی ترتیب بدن، امکانی برای مشاهده دوران که دوران مشاهداتی فراهم کنن. با همین مرارت تو سالون های تشریح پیش رفتن، اون تیغ رو به بدن انسان زدن، نسوج و تاروت رو در حقیقت اومدن وارسی کردن، پیچیدگی های داران در داران ذهن رو تجربه کردن، به قلب شگاه دادن و و و در فلسفه پیش رفتن، در فیزیک کهکشانی پیش رفتن، در فیزیک اتمی پیش رفتن و در مورد ایده و مشاهده که قرار گرفتن به یک فرور دورانی رسیدن که در حقیقت خدا رو فرستادن به مرخصی داخل اشکال بود. خدا رو در حقیقت بکردن که اشکال کردن. ولی در ایران ما که این سیلات این نشده به اون مفهوم کسی دود چراغ و خاک کار نخورده. معدودی بودن مثل مرحوم ده خدا که 40 سال سره لغتنامه نشستن، یا دیگران بودن که در حوزه های در حقیقت دیگر اومدن اخلا تطرف کردن و ایده های رو مطرح کردن. در ایران ما مشاهدگر هستی، شکافنده رسول، در حقیقت قلم زن و تیب زن به هستی و به آسمان ها و کهکشان ها نوعاً کسی نبود. حالا ما بدونیم که سیر اونا رو دهی کنیم به این رسیدیم، یعنی حدود 200-300 سال بعد از آلمان ها که به ساعت ساز لاهوتی رسیدن، تو جامعه ما آرام آرام به نسبتی که طیفا و اقشار مدرن‌تر هستن زودتر و طولانی‌تر خدا رو بازنشسته هستی تلقی می‌کنن. و اینکه خدا خیلی از ما بعیده و امکان درآمدن در کار ما رو نداره، خدا مخصوص الیت نیست، واسطه الیدین در رحمت نیست و مدار فعالیتش خیلی کوچیکه و امکان دخل تصرف های واسع نداره، اون این امکان رو نداره که همزمان در مناسبات میان همه انسان ها حاضر بشه. هم ما تصور ما اگر خیلی تیز باشیم می توانیم با یک نفر صحبت کنیم و استراحت هم بکنیم مکالمه دو نفر دیگر. الان تصور میشه که خدا مثلا توی هستی اینطوریه، اگه با هر کدوم از ما صحبتی بکنه، دیالوگی باز کنه، به مشکلاتمون وارد شه، دیگه امکانی برای ورود مشکل دیگه، امکان برقراری دیالوگ مفرد دیگه رو پیدا نمی‌کنه. نوعا خدا رو هم بعد رو هم قطع خودمون تلقی می‌کنیم. در مناسبات دین ما حضور نداره. الان هم بخشی از روشنفکرهایی که مذهبی هم هستن، موحد هم هستن، اونها چنین تشریحاتی دارن که در حقیقت خدا در مناسبات نیست. و نوع تلقی جمهوری اسلامی هم همینه که خدا در مناسبات نیست. اگر خدا در مناسبات بود خیلی از اتفاقات سال گذشته رخ نمیداد. حالا معروف بود تمثیلی که روحانیت قبل از انقلاب عنوان میکرد که ما نماینده پروردگار در روی زمینی، الان که به قدرت رسیده عنوان میکنه که پروردگار نماینده ولی فقید در کهکشان ها. یعنی واقعا نظام مستقر تلقیش اینه، جامعه روشن فکری ما آرام آرام به این تلقی میرسه که خدا نمیتواند در مناسبات بین انسان ها حضور پیدا بکنه. و خدایی که در حقیقت الا ما شاء الله قبلا با مسائل درگیر میشده، الان نه امکان حضور در مسائل متعدد ما رو داره و نه فرصله شو داره و فقط در عالم نقش ترمز رو ایفا میکنه و نقش یک پلیس تاریخی رو ایفا میکنه. این تلقی الان در جامعه ما جا میکنه. حالا بعد از پرسش و تشکیک میرسیم به چند و چون. حالا یک مرحله آنسوتر از پرسش و تشکیک که تصور کنیم که خدای هستی همین خدایی هستش که 30 سال گذشته در پت پیشانی ما جای گرفته، خشک و سختگیر و خشن و بی‌اعتنا و اهل عتاب و عتاب و عبوس و جوهر رابطه ما با او هم فقط روی حراس و ترس هست، ترساننده هست، خوشدارتهنده هست، بازدارنده هست و ما رو هم در حقیقت غیر مسئولانه خلق کرده، به قطنما توی کبیل بی انتها رها کرده و تقدیر ما از پیش روان پرده هست. یعنی دیدگاه رواقی که سایه انداخت و کل ده قرن میانی اروپای قرون وسطا و حتی قبلش که تحلیل رواقی یا طبقه رواقی بود که ما آمدیم در حقیقت ایفای یک نقشی رو بکنیم که از پیش برامون در نظر گرفتن، اختیاری و قدرت ملوحی چندان وجود نداره. حالا جلوترم که اومدیم حتی دو جامعه ما از تلقی سنتی تلقی تغییریه که حالا جلوتر از تلقی رواقی هستم و اونم در حقیقت و در گنه کنه هم همینطور میاندیش. حالا آرام آرام از اون پرسش ها و تشکیک ها و چند و چون ها میان میرسیم به سرفصل نسبی ایجاب. بالاخره وجود ما با وجود او کجا پیوند میخوره؟ امکانی برای گفتگو و طرح مسائل دل و ذهن با او هست؟ در کار من در خواهد آمد؟ از گرمای حمایتش آرام خواهیم شد؟ به امن و طمأنینه خواهیم رسید؟ فرایم خانی به او تعارفه؟ این که آیا واقعا ما با او کشاوند هستیم یا نه، امکانی برای باز کردن سفره درد دل و در حقیقت چادر شب پهناور ذهن با او وجود داره، میشه باهاش گفتگو کرد یا نه، یا اینکه ابراهیم وارد دیالوگ با خدا شد و او خدا هم با او از در دیالوگ درآمد و از این دیالوگ مشترک رفاقت درآمد، یا موسی طرف گفتگوی خدا شد، یک تمثیل دست نیافتنی یا امکان پذیر هست. به قول مولوی در کار من در خواهد آمد، در پروژه من شرکت خواهد کرد، بالاخره دست گرمش به ما خواهد خورد، ما رو بعد از این تلو تلو خوردن ها به یک امنیت و طمأنینه خواهد رسوند. و اینکه تو کتاب آخر یا تو پرینت آخر وقت حدود 70 بار دعوت کرده، تکرار کرده که منو فرا بخوانید، دعوتم کنید، آیا دعوت او یک تعارف ساده یا مثلا مابعضایی داره و در حقیقت امکان تحققی داره؟ ما رو بارا هم میرسیم به پایان خروشو و میاباش نباش به پایان بحث. بعد از اینکه این تشکیف ها و پرسش ها و چندتون ها و زمزمه ها و مزمزه ها رو پشت سر گذاشتیم، به این نقطه میرسیم. ما تو زیست روزمره خودمون توی عمری که طی کردیم نوعا با دعوت ها و بفرماهای متعددی مواجه میشیم. ایران هم کشور در حقیقت بفرمازدن هاست. شاید اینقدر که تو ایران بفرمازده میشه تو هیچ جای جهان بفرمازده نمیشه. اینقدر که تو ایران تعارف میشه جاهای دیگه تعارف نمیشه. ما موقع که دبستان میرفتیم یه شعری بود، اون شعر رو توی فیلم قیصر که سال 49 اومد تو تصنیفی که خواننده فیلم میخون این اصطلاح شعر تصنیف هم بود، عنوان اون موقع این تصنیف بود که به فرما زدی من انجا دادم، به تندی کلام رو بالا زدم. یعنی ویژگی ایرانی اینه، تا بهش به فرما میزنن کلاس بالا میزنن و در حقیقت تحبیل میگیر. حالا با این به فرما ها ما بخشش رو با اکراه، بخشش رو با رودرداشتی، بخشش رو با شوق پذیرا میشیم، بخشش هم به در حقیقت پاسخ نمی. حالا یکی در این عالم پیدا شده که خب تصریح میکنه و تاکید میکنه که فرا بخوانید من رو و دعوتش هم بی زمانه. ما میخوایم که این مجموعه جلسات که حالا شبیه انشاءالله هفته یک شب با هم این سیر و طی بکنیم و با هم هم فکری بکنیم، یه ایده رو وسط بذاریم و ترکه هم نقد و هم به اصطلاح پرورش بهش بزنیم، با هم بخوایم به این دعوت ببینیم چطور میشه پاسخ گفت. در حال خیلی از ما دعوت کردن، ولی هر تلقی راجع به این خدا داشته باشیم بالاخره یه مدار از ما بالاتره، حد دعوت او یک پله بالاتر یا یک مدار بالاتر از زمینه دعوت هاست. این بحث رو اینجا پیش ببریم که آیا امکان پاسخ به دعوت او وجود داره یا نداره، امکان گفتگو با او هست، در نهایت یا الگوی پیدا کنیم برای معاشرت با او. در ذهن همه ما اوی هست. قبلا روزنامه زن روز دهه 50 مجله زن روز مجله نسبتا مبتذلی بود، ولی ستونهای ثابتی هم داشت. از ستونهای ثابت میشد به بخشی از باورهای موجود اجتماعی اون زمان پیمود. یک ستون ثابت باز کرده بود، باز ستونهای ثابت زیادی داره، مثلا یکیش ازدواج بود. شهرستانیه مشخصات خودشو میداد، تهرانی هم مشخصات خودشو میداد، و اینترنت نبود، از طریق زن روز با هم پیوند میخوردن. یه ستون ثابت داشته دختر شایسته که حالا مشخصات فیزیکی خودشون رو خانم دختران میدادن، بعد پیش نیازی بود برای مشارکت به مسابقه سال دختر شایسته که اون مؤسسه باجنده امریکا را انداخته بود. یه ستون ثابت هم داشت که اوی شما کیست. با این هنرپیشه ها و ورزشکارا و اینا به اصطلاح سوال میکرد که اوی شما کیست. یکی از یه دفعه من از سرمایه رفته بودم سال 48 به 49 در استانبول، با پوران خواننده مصاحبه کرده بود سر همین او. به پوران گفته بود که اوی شما کیست. اون موقع روشنزاده شوهر خانم پوران خواننده بود. بعد پوران گفته بود که اول بهبود مصوری، دوم سوم چهارم پنجم حدیبه روشن بود. یعنی بالاخره هر کس از پوران و از فرسون سوسن خواننده و تا همه کسایی که صحبتشون کردی یه اویی داره، ولی خب همه هم بالاخره یه اوی ثابتی دارن، یه اویی که حالا در حالا یا وجود خدا متجلی میشه یا موجود قابل احترامیه یا تابوییه یا توتمیه، بالاخره هر کی یه اویی داره. حالا این اوه اومده دعوت کرد، ما بتونیم که به دعوت او ببینیم که چطور میشه پاسخ داد و یه دخل باقی رو بود. این بحث امروز که تا اینجا پیش رفت حرف دویی هم نداشت و صرفا طرح پرسش و تشکیف و چندوچون و زمزده ها بود، یه بحث آغازین بود، آغازگاه بود که با همون چهارراه پیش آمدیم در شب و در ماه رمضان و در حسینیه و گاهی چهارم خودمون. حالا بعد از این بحث آغازین، یک با چه سهشی، دوم با چه روشی بتونیم دعوت پروردگار رو مرور کنیم. آیا وقتی ما رو دعوت کرده دعوت خوشخوالیه یا دعوت در هر حال یک گفتگویی توشه، یک دیالوگی توشه، یک رحیاتی توشه، در کار ما در خواهر آمد و عبرد. حالا اینو با چه سهشی و با چه روشی؟ سهش به مفهوم این که خودمونم دینامیسمی داشته باشیم، یعنی صرفا حالا پرسشگر و تشکیل کننده و سوالگر نباشیم. این سردیه که تو شیراز میگن سرد صحیح، سردی نیست که مثلا خدا صرفا مثلا موش کشیده باشه و ارده باشه بالا، نه، خودش هم به سعی کرده، سرد صحیحه به این مفهوم که همچنان که انبیا خودشون ارتقا پیدا کردن، در این ارتقا کیفیتی رو در حقیقت از خدا تقاضا کردن و خدا به اعتبار ارتقا اونها عرضه کیفی برشون نازل کرده، این سرد هم در طبیعت همینطوره. سنوبر هم سنوبر مظهر صبوریه برای قد کشیدن در هوای هم همیشه، چون سنوبرها صبور هم، سنوبر بلند و آرام و در طوفانها خیلی سر خم نمی کنه، سری تکون میده. موجود در حقیقت صبور هستی هست، سر هم موجود صحیح، یعنی سعی میکنه برای پرسشهاش در حقیقت پاسخی پیدا کنه. این رفت و برگشت بین پرسش و پاسخ و عرض و تقاضا سرور رو بالا کشیده. حالا ما در حقیقت از چه بالاخانه‌ای و با چه روشی بخواهیم به این به اصطلاح راه کار برسیم که آیا میشه با خدا وارد گفتگو شد، میشه خدا رو به پروژه ها و پروسه ها دعوت کرد و میشه به کار در حقیقت واردش کرد یا نه. روش این هستش که انشاءالله جلسه بعد دوران خودمون رو تا حد امکان شناسایی کنیم، شرایط رو هم بشناسیم، وضعیت موجود هم از وضعیت حاکمیت مستقر چارچوب بحث، بحث سیاسی استراتژی چارچوب همین بحث، چارچوب بحث او دوران رو بشناسیم. حالا دوران بخشش برمیگرده به جهان، بخشش برمیگرده به شرایط ملی خودمون، بخشش برمیگرده به وضعیت، وضعیت نظام حاکم در ارتباط با او، وضعیت نیروها در ارتباط با او، وضعیت نسل نوع کربران در ارتباط با او و وضعیت خود ما در ارتباط با او. نهایتا از دوران شناسی و شرایط شناسی و وضعیت شناسی بتونیم به بحران شناسی برسیم. حالا بعد از بحران شناسی چه؟ باید ببینیم چه راه حل هایی هست برای خروج از بحران. بعضی از راه حل ها از تجربه انسان بیرون اومده، بعضی از راه حل ها هست که در همین پرینت آخر از وحی بیرون اومده. اون هم مدلی برای خروج از بحران داده شده. انسان های سترگی هم که بن‌بست نداشتن، سرگلنوار به دورانهای خودشون، حالا تو حوزه‌های مختلف همه تصور میکنن، سیاسی ها و استراتژیست ها و فرمانده های نظامی و ایدولوگ ها هستن که فقط کرگلنوار به بن‌بست ها شاخ میزنن و راه باز میکنن. نه، تو خوردریست ها و تو پستوها انسان هایی بودن که با روش و منش خودشون بحران شناختن، راه برون رفت از بحران را تشخیص دادن و مدلی عشق کردن. آخر سر ببینیم مدل های بشری چیه؟ مدلی هم که خدا معرفی میکنه برای خروج از بحران چیه؟ ما ببینیم چطور میتونیم از این بحرانه در حقیقت عبور پیدا بکنیم و راه پیدا کنیم. ابتدای بحث عنوان کردم این جلسه به طرح پرسش گذشت، به طرح تشکیف و به طرح چند روچون گذشت تا آرام آرام برسیم به یک آستانهی که ببینیم چطور با اون دعوته و تعارفه بخوایم مواجه بشیم و برخورد پیدا کنیم. انشاءالله جلسه بعد دوشنبه همین 25 شهریور هست، ساعتش هم همین ساعت هست، میتونیم مشترک فکر کنیم. یعنی از جلسه بعد انشاءالله همچنان که دوران رو بکرم وقتی به سر آمده، ما نه متکلم وحده ای، نه آموزش دهنده ای، نه آموزگاری، دغدغه ای داریم و این دغدغه رو مطرح کنیم. انشاءالله بشه از جلسه بعد که دو ساعتی رو با هم شبانگاه دهی خواهیم کرد، حدود 7 دقیقه طرح بحث بشه. بعد از این تمرکز 5-6 دقیقه 10 دقیقه 50 دقیقه بتونیم سمت مشترکن با هم این بحث رو به نقد بگذاریم، پرسش ها رو باز کنیم، هر کس پاسخی داشته باشه، هر کس انگاره‌ای داشته باشه. انشاءالله در طریق خودش